بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه از این مجالس که تعبیر شده به باغ بهشت بیشتر استفاده کنیم، قسمتی هم از دستورات حضرت امام جعفر صادق با تفصیلاتی که حضرت آقای مجذوب علی شاه فرمودند مرور میکنیم، تا انشاءالله با توجه به انجام دستوراتی که داده شده بتوانیم خود را لایق همراهی حضرت حجت ابن الحسن جل الله و تعالی فرجه بنمایی. قسمت ظهور مراتب و مکنونات قلبی و مثال هازل اصول سلاست کالحرم و المسجد و الکعبه، فمن دخل حرم آمن من الخلق و من دخل المسجد آمن جوارهی ان یستعملها فی المعصیه و من دخل کعبه امن قلبه من ان یشغله بغیر ذکر الله تعالی. فانظر ایها المؤمن فإن كانت حالتك حالة ترضاها لحلول الموت فاشكر الله تعالى على توفيقه وإثبته، فإن كانت أخرى فانتقل عنها بصحيح العزيمة والدمع على ما قد سلف من عمرك في الغفلة وستعین بالله تعالی علا تطهیر تا ظاهر من الزنوب و تنظیف الباطن من العیوب وقت ریاد القفله عن قلبک و اطف نار شهبت عن نفسک. این اصول سگانه خوف و رجا و محبت مانند حرم، مسجد و خانه کعبه است. پس کسی که در محیط حرم شهر مکه داخل شد، از آزار و اذیت مردم مأمون است و چون از روی حقیقت و اخلاص داخل مسجد شد، جواره و اعضای او از بکار بردن در معصیت و مخالفت محذوب است و چون داخل خانه کعبه شد، لازم است که قلب خود را از اشتغال به غیر خدا و از توجه و یاد مخلوق نگه دارد. پس به دقت متوجه باش، اگر حال تو طوریست که اجازه می دهد و راضی هستی به مرگ به تو فرا برسد و رخت از زندگی دنیا بربندی، البته شکر خدا را به جا آور که تو را چنین توفیقی داده و از راه زلال و خلاف به صراط مستقیم هدایت فرموده است. و اگر احوال و اعمال تو اقتضا نمی کند که تن به مرگ داده و راضی به فرارسیدن قاصد اجل شوی، حتمی است که باید از این حالت منصرف گشت و تصمیم جدی و اراده قوی برای تحصیل سعادت خود گرفته بر خطاها و غفلتها و بر آنچه از عمر تو به بی‌حاصلی گذشته نادم و پشیمان گردی. از پروردگار متعال یاری بطلب که تو را در راه تطهیر ظاهر از معاصی و تنظیف قلب و باطن از عیوب موفق بدارد و علاقه غفلت را از غم خود پاره کرده و آتش شهوت را از نفس خود خاموش کن. خوف و رجا و محبت سه پایه و رکن نجات مؤمن یا سه رکن درون فکر مؤمن است. درباره خوف قرآن می فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که بر دوستان خدا بیمی نیست و غمگین نمی شود. و حالان که در اینجا خوف و رجا از صفات مؤمن شمرده شده و چون تلفیق این مطلب قبلا بیان کردی، یکی از وجوه تلفیقش این است که گفتیم خوف و رجا مربوط به این دنیاست. مادامی که در این دنیا هستی، کسی که صالحه، سالک راه حق باشد، باید هم خوف و هم رجا و در درجه بالا محبت داشته باشد. سالک، چه سالک عادی باشد چه از بزرگان، پیغمبران و ائمه باشد، تا زمانی که در این دنیاست هم خوف هم رجا و هم محبت دارد. منتها خوف آنها با خوف ما فرق دارد. ما از خوف جهنم یا به اشتیاق بهشت معصیت نمی کنیم، ولی علی علیه السلام در ضمن مناجاتی گفت خدایا من تو را از ترس جهنمت یا از شوق بهشتت عبادت نمی کنم، بلکه تو را شایسته عبادت می دانم و برای این شایستگی عبادت می کنم. بنابراین خوف آنها از جهنم نیست، خوف آنها از آن است که مبادا در راه سلوکشان یک قدم عقب بماند، نکند که این یک لحظه از وصال محبوب محروم بشود. از پیغمبر است که گاهی اوقات می فرمود ارهنی یا بلال، بلال اذان بگو یا چیزی بگو، مرا به وجد بیاور. این ایامی بود که پیغمبر غرق در امور دنیا بود. امور دنیا همیشه خوف دارد. البته گاهی هم می فرماید کلمنی یا همیرا، ای عایشه حرف بزن، برای که حضرت از آن حال بی خودی و از آن حال وصل کمی پایین بیاید و به امور مردم رسیدگی کند. به طوری که در مورد خوف گفتی، مؤمن در این دنیا خوف ندارد و قرینه‌اش هم این است که از پیغمبر حدیثی است که فرمود هر که در این دنیا خوف داشته باشد در آخرت به او خوف نمی دهید، و هر که در اینجا بی پروا باشد و خوفی نداشته باشد در آن دنیا خوف خواهد داشت. اما فرق خوف و خشیت چیست؟ خشیت در چند جای قرآن هم به کار رفت. انما یخشى الله من عباده العلماء. در بین بندگان خدا علما از خداوند خشیت دارند. یا جای دیگر خطاب به پیغمبر می‌فرماید فلا یخشى الناس وخشان ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. از مردم خشیت نداشته باش، از من خشیت داشته باش. خشیت عبارت از ترس به اضافه احساس هیبت است. از مقام و هیبت خداوند می ترسد. و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. از مقام خداوند، از نشستگاه خدا می ترسد. ترس از این است که مبادا قصور کند. البته این ترس وقتی به احساس هیبت از حضور خداوند در زمانی که به حضور رسیده توأم باشد خشیت است که مقامی بالاتر از خوف و رجاست. خوف و رجا یعنی آنچه بیم و امید میگوییم باید در همه باشد و همه رعایت اعتدال بین این دو را داشته باشد. بیم زیادتر از حد اگر باشد ممکن است به یأس از رحمت خدا برسد و نه رجا و امید واریش اگر زیاد باشد از رحمت خدا که در آن صورت ممکن است مغرور شود. که یا ایها الناس ما غرک بربک الکریم. البته ربک الکریم خودش رجا را می رساند، یعنی امید به کرم خدا. وقتی کسی توانست این دو را متعادل داشته باشد به جای خوف خشیت دارد، یعنی از گناهان و قصور خودش می ترسد و نگران است و احساس هیبت می کند. اینجا احساس خشیت می کند. انما یخشى الله من عباده العلماء می فرماید. مقام خشیت مقام علماست. البته علما علمی که لدن نیست، همان علمی که درباره‌اش فرموده است العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوریست که خداوند در قلب هر کی بخواهد می‌گذارد. مقام بالاتر از همه اینها محبت است که در اینجا فرموده از حضرت صادق نقل شده که می‌فرماید هل الدین الا الحب. آیا دین غیر از دوست داشتن است؟ این مقام آخر است. در مقام سوم خوف و رجا تبدیل می شود به حب. خوف از همه چی پیدا می شود. خوف از این که طرف عظمت خدا را می داند و خائف می شود که مبادا کاری کند که غضب خدا او را بگیرد. پس موجب می شود که از معصیت و گناه دوری کند. هرچه این حالت شدیدتر باشد دوری از گناه هم بیشتر است. رجا از علم به عظمت خداوند ناشی میشه. از کسی میپرسن ما غرک به رب کل کریم، چه چیز تو را به راه خدای کریم مغرور کرد؟ جواب داد همین که خودش فرمود رب کل کریم، همین مرا مغرور کرد. میگویند در قیامت کسی را می آورم بعد از اینکه از او سؤال و جواب کردن، خداوند می فرماید، البته این زبان رمز و سمبولیک است، خداوند می فرماید او را به جهنم برید، او را می برم. همینطور که می رود، هر چند قدم که جلو می رود سرش را به عقب بر می گرداند. خداوند می فرماید او را نگه دارید. می پرسند چرا مرتب سرت را به عقب بر می گرداند؟ می گوید این که من بد کردم و دارم به جایی می روم که شایسته عدل الهی است، به جای خود، ولی من فضل الهی را می خواهم. هنوز به کرم او امیدوارم که مرا برگرداند. این مفهوم رجا و امید است. از مجموع رجا و امید و از طرف معرفت به صفات حق محبت ایجاد می‌گردد و هر مقدار بر درجه این محبت بالاتر باشد، محبت بیشتر می‌شود. انسان خودش را بیشتر فراموش می‌کند تا آن مرحله آخر که فناء فلاح باشد. کسی که به دیگری محبت داشت حتی او را بر خودش ترجیح می‌دهد. خداوند برای اینکه مؤمنین این را بدانند و به آن توجه کنند فرمودند النبی اولا به مؤمنین من انفسه. خدا پیامبر برای مردم بر خودشان مقدم است. اگر پیغمبر به کسی امر کرد، آن شخص حق ندارد اضافه بر آن کاری انجام بدهد. یا در واقع خداوند خواسته این ایثار را برای آنها به صورت حکم قرار بدهد. وقتی به این صورت بود، تدریجاً جزو هویتشان می شود و به خودشان ایثار خواهد. خوف و رجا و محبت را تشبیه کردم به کسی که برای حج به مکه می رود. وقتی وارد حرم شد، هیچ حیوانی را نباید بکشد، حتی نباید علفی را از زمین بکند و همانطور باید برود. خود او هم باید مانند یکی از جاندارانی باشد که در آنجا هستند. وقتی وارد حرم شد امنیت دارد، از مردم مأمون است. این معنی که اگر گناهی یا خطایی کرده باشد در آنجا نمیتوانند مجازاتش کنند یا او را بگیرند بیرون کنند. این بست نشستن هم مدتی در ایران به اقتباس از آن امنیت داشت معمولی میشود. البته همه جاها مقدس برای مسلمین احترام دارند که رعایت میکنند، ولی آنچه حکم شرعی است فقط برای حرم مکه است. بعد که داخل مسجد شد، از گناهان و خطاهایی که ممکن است بر دست و پا و چشم و گوشش آرزو شود خودداری کند. کسی که در آنجا رفت و به آن درجه رسید از گناه خودداری می کند، اگر توفیق پیدا کرد و داخل خانه شد، آنجا دیگر قلبش را هم باید از غیر خدا پاک کند. شاعر گوید به طوف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند. تو در برون چه کردی که درون خانه؟ علامت این مرحله آخر، مرحله محبت که داخل خانه می شود، این است که به مرگ راضی و علاقمند باشد. نه تنها راضی باشد بلکه علاقمند هم باشد. در قرآن دو جا خطاب به یهود می فرماید شما که معتقدید بهشت مخصوص شماست و جهنم نداری، بر شما عذابی نخواهد بود. اگر راست میگویید و این طوریست، پس آرزوی مرگ کنید. ولی دنبالش میبرموید که هرگز این کار را نخواهند کرد، برای اینکه خودشان میدانند که چه فجایعی به جا انجام. اگر کسی برای رفتن آماده بود، نشانش آن است که محبت دارد و از مراحل خوف رد شده است. در داستان هاست که ملک الموت نزد یکی از اولیا آمد، از او پرسید برای چه آمدی؟ گفت آمدم جان تو را بگیرم. گفت یک دقیقه صبر کن. با خدایش مناجات کرد و گفت خدایا، آیا هیچ دوستی جان دوستش را میگیرد؟ خداوند در جواب فرمود نه، ولی آیا هیچ دوستی از این که پیش دوستش برود نفرت دارد؟ آن وقت متوجه شد، کما اینکه خداوند به موسی گفت آیا میخواهی همه خطاها و سیاهیت را رو کنم که مردم تو را لعنت کنند؟ موسی عرض کرد خدایا، هر چه میخواهی بکن، ولی آیا میخواهی من هم از عفو و کرم تو آنقدر بگویم که دیگر کسی از گناه کردن نترسد؟ مثلی است معروف که میگویند خدا فرمود نیز ما و نیز تو رو دم مزن. از این طور مکالمات در این باره گاهی میگویند، نه اینکه آن بزرگ از مرگ میترسید، نه، آن بزرگ همیشه با آنجا در ارتباط، منتها مدتی مأمور بوده که اینجا باشد. یعنی یک پایش اینجا و یک پایش آنجا باشد. بعد که از اینجا معافش کردند راحت میشه. پیغمبر ما هم کار دنیا میکرد و هم همیشه در آخرت. علی علیه السلام هم همینطور. هنگام مریضی آخر پیغمبر، حضرت فاطمه در خدمت ایشان نشسته بودند. در زدند. حضرت فاطمه جلوی در رفت و برگشت و گفت مردی با این خصوصیات آمده است. از پیغمبر اجازه بگیر خدمتشان بیاید. حضرت فرمودند بیاید، او ملک الموت است. از من اجازه میگیرد. برای هیچ کس دیگر محتاج به اجازه نیست، محتاج به در زدن نیست، همه درها به رویش باز است. منظور این که برای این اشخاص مرد حالت معافیت از یک سلسله گرفتاری هایی که در دنیا دارند. ما هم اگر اشتیاق داشته باشیم همیشه باید برای مرگ حاضر باشیم. علامت خوبی است که در سلوک دچار آن بشیم، ولی نه برای مرگی که خودمان را از بین ببریم، بلکه آماده باشیم که اگر به سراغمان آمد آن وقت فوری برویم. و الا اگر غیر از این باشد و کسی به خاطر اینکه زندگیش ناراحت است و بخواهد برود و بگوید من از زندگی ناراحتم و میروم، در این صورت نه تنها در این مقام نیست بلکه گناهکار هم هست که نعمات الهی را کفران کرده. انشاءالله که اگر ما صادق باشیم و میگوییم فقیریم، همانطور که دستور داده شده در اتاق تشرع، همیشه مشغول ذکر خودمون باشیم و آماده تفضل الهی. انشاءالله.